فصل پنجم.
مالکان زمین ها به زمین هایشان می آمدند، یا اغلب نماینده یا مباشر مالکان می آمدند. با اتومبیل های سربسته می آمدند و زمین های خشک را با انگشت لمس می کردند و برای آزمایش جنس خاک مته هایی در زمین فرو می کردند. مستأجرین از همان درهای آفتاب خورده ی حیاتشان اتومبیل ها را که به درون کشتزارها می آوردند با ناراحتی و کراهت می نگریستند و سرانجام صاحبان زمین ها با اتومبیل هایشان به درون حیات خانه ها می آمدند و از داخل اتومبیل با مستأجرین حرف می زدند. مستأجرین مدتی کنار اتومبیل ها می ایستادند و بعد روی پاشنه پاهایشان می نشستند و تک چوبی می یافتند تا با آن روی زمین نقش بکشند. زنان ایستاده از درهای گشوده خانه ها نگاه می کردند. پشت سرشان بچه ها که مثل ذرت بور بودند، با چشمان درشت، با پای برهنهی که بر پای دیگر افتاده بود، انگشتان پای خود را می جنباندند. زنها و بچه ها به مردهایشان که با صاحبان زمین گپ می زدن نگاه می کردند. خاموش بودند. بعضی از مباشرهای مالکین آدم های مهربانی بودند، چون از کاری که مجبور به انجامش بودند نفرت داشتند. بعضیشان خشمگین بودند، چون نمی خواستند سنگ دل باشند، و بعضیشان خونسرد و بی تفاوت بودند، چون از مدت‌ها پیش دریافته بودند اگر خون سرد و بی عاطفه نباشند نمی‌توانند مالک بشوند. همگی اسیر چنگ چیزی بودند که از آنها بسیار قوی‌تر بود. بعضیشان از ریاضیات نفرت داشتند، چون بیکاری وادارشان می‌کرد که نمی‌خواستند. بعضی‌ها می‌ترسیدند. بعضی‌ها هم به ریاضیات احترام می‌گذاشتند و آن را می‌پرستیدند، زیرا ریاضیات پناهگاهی برای فرار از اندیشیدن و احساسات بود. اگر یک بانک یا یک شرکت مالی صاحب زمین بود، مباشر می گفت بانک یا شرکت احتیاج دارد، می خواهد، اصرار دارد، مجبور می کند. انگار که این بانک یا آن شرکت هیولایی هستند بی احساسات و بی فکر، که خدا آنها را هم به دام انداخته بود. آنها هیچ مسئولیتی را از سوی بانک ها یا شرکت ها نمی پذیرفتند، زیرا آنها نوکر و برده بودند، در صورتی که بانک ها هم ماشین و هم ارباب بودند. بعضی از مباشرین تا حدی افتخار می‌کردند که برده چنین اربابان خونسرد و قدرتمندی هستند. مباشرین در اتومبیل‌های خود می‌نشستند و توضیح می‌دادند: می‌دانید که زمین‌ها بی‌حاصلند. خدا می‌داند که شما از کی تا حالا این زمین‌ها را زیر رو کرده اید. مستأجرین چون باطمه می‌نشستند، سر تکان می‌دادند و می‌اندیشیدند و خاک را نقش می‌انداختند و می‌گفتند بله، خودشان می دانند. خدا می داند. کاش خاک بلند نمی شد. کاش همانجا روی زمین می ماند. آن وقت شاید کار به اینجا نمی کشید. نماینده های مالکین کم کم به اصل مطلب می رسیدند.
می دانید زمین روز به روز فقیرتر می شود. می دانید که پنبه چه به روزگار زمین می آورد. قدرت زمین را می گیرد. خون زمین را می مکد.
مستأجرین چون باطمه نشسته بودند سر تکان می‌دادند. آنها می‌دانند. خدا می‌داند. اگر می‌توانستند چیز دیگری بکارند، می‌توانستند خون را دوباره به زمین بازگردانند.
بله، ولی دیگر دیر شده است.
نمایندگان مالکان توضیح می‌دادند هیولایی که از خود نیرومندتر است چگونه می‌اندیشد و کار می‌کند. آدم تا لقمه نانی دارد و میتواند مالیاتش را بپردازد، میتواند زمین را نگه دارد. این کار را میتواند بکند.
بله، تا وقتی محصولش از دست نرفته میتواند همینطوری سر کند، ولی وقتی محصول سوخت ناچار باید از بانک وام بگیرد.
اما میدانید بانک یا شرکت نمیتواند این کار را بکند، چون این موجودات نفس نمیکشند و گوشت تازه خوک نمیخورند. سود میخورند، بهره پول می‌خورند. بدون اینها می‌میرند. درست عین شما که اگر هوا نباشد می‌میرید. همین است که است. مستأجرین که چون باطمه زده بودند سر بالا می‌کردند تا بهتر بفهمند. حالا نمی‌شود یک جوری ادامه داد؟ شاید سال دیگر وضع بهتر بشود. خدا می‌داند سال دیگر چقدر پنبه می‌شود کاشت. با این جنگ‌هایی که در گرفته، خدا می‌داند قیمت پنبه چقدر ترقی خواهد کرد. مگر با پنبه مواد منفجره درست نمی کنند. لباسهای سربازان و نظامیان چطور؟ اگر جنگ همینطور ادامه داشته باشد، قیمت پنبه سر به جهنم خواهد زد.
شاید سال دیگر.
با نگاه‌های پرسنده می‌نگریستند. به این چیزها نمی‌شود دل خوش داشت. بانک هیولا همیشه باید سود ببرد. نمی‌تواند منتظر بماند. می‌میرد. نه، مالیات‌هایش سر هم برسند، اگر رشد هیولا متوقف بشود می‌میرد. نمی‌تواند بایستد و رشد نکند. انگشتان نرم و لطیف روی نوار دور پنجره ضرب می‌گرفتند و انگشتان زمخت بر چوب دستی‌هایی که بر زمین نقش می‌کشیدند فشار می‌آوردند. زنها در آستانه خانه‌های آفتاب سوخته آه می‌کشیدند. پا به پا می‌شدند. پای زیری جای پای رویی را می‌گرفت و انگشتان پا دائم در حرکت بود. سگ‌ها بوکشان به کنار اتومبیل‌های نماینده‌های مالکین می‌آمدند. و یکی پس از دیگری روی چهارچرخ اتومبیل‌های نماینده‌های مالکین می‌آمدند و یکی پس از دیگری روی آنها می‌شاشیدند. جوجه‌ها و مرغ‌ها در خاک آفتاب خورده لمیده و بال زنان می‌کوشیدند شن لذت بخش را تا پوستشان نفوذ بدهند. خوک‌ها در آغل‌های کوچکشان می‌نالیدند و برای خوردن ته‌مانده گودال‌ها مردد بودند. مردان چنباتمه زده یک بار دیگر سرها را به زیر می‌انداختند.
میخواهید ما چی کار کنیم؟ ما که نمیتوانیم از سهم کشت خودمان بزنیم. ما که حالا تقریبا داریم از گرسنگی میمیریم. بچه ها همیشه گرسنه‌اند. لباس بر تن نداریم. همهشان تکه پاره است. اگر همسایه ها هم مثل ما نبودند، از خجالت آب میشدیم.
و سرانجام نماینده های مالکین به اصل قضیه میپرداختند. شیوه اجاره‌ای دیگر به درد نمیخورد. یک راننده تراکتور جای 12 تا 14 خانواده کار می کند. به او مزد می دهند و تمام محصول را بر می دارند. ما ناچاریم این کار را بکنیم. دلمان که نمی خواهد این کار را بکنیم. اما هیولا بیمار است.
هیولا حالش خوش نیست.
آخر شما با این پنبه ها زمین را از بین می برید. می دانی. تا زمین نمرده باید پنبه بار آورد. بعد زمین ها را می فروشیم. در شهر خانواده های زیادی هستند که می خواهند یک تکه زمین داشته باشند.
مستأجرین وحشت زده نگاه می کردند. چه بر سر ما خواهد آمد؟ از کجا بیاریم بخوریم؟
زمین را باید ول کنید. تراکتور خانه های شما را شخم خواهد زد.
اینک مردهای چنباتمه زده خشمگین به پا خواستند. بابا بزرگ بر سر زمین جنگیده و مجبور شده بود سرخ پوست ها را بکشد و آنها را از آنجا براند. پاپا هم در همین جا به دنیا آمده بود و با علفهای هرز و مارها جنگیده و آنها را خشکانده و کشته بود. بعد خشکسالی شد و از سر ناچاری وام گرفت. بانک صاحب زمین شد. اما زمین دست ما ماند و از زراعتی که می کردیم منفعتی کم به دست می آمد.
می دانیم. همه اش را می دانیم. تقصیر ما که نیست. تقصیر بانک است. بانک مثل آدم نیست یا مثل یک مالک که 50,000 جریب زمین دارد. اصلا مثل آدم نیست. هیولاست.
مستأجرین داد می زدند.
درست است. اما این زمین ها مال ماست. ما خودمان آنها را اندازه گرفته و تقسیم کرده ایم. ما در همینجا به دنیا آمده ایم و به خاطر آن کشته داده ایم. در آن مرده ایم. حتی اگر خوب هم نباشد باز هم مال ماست. به همین دلیل مال ماست. در آن به دنیا آمده ایم، رویش کار کرده ایم، در آن مرده ایم. این یعنی مالکیت، نه سندی که شماره دارد. متاسفیم، تقصیر ما نیست، تقصیر هیولاست. بانک مثل آدم نیست. بله، اما بانک هم از آدم ها تشکیل شده است.
نه، اشتباه میکنید. اشتباهتان در همین جاست. بانک چیزیست غیر از آدمی زاد.
اتفاقا آنهایی که در بانک کار می کنند از کارهایی که بانک می کند بدشان می آید. اما بانک کار خودش را می کند. بانک چیزیست غیر از آدمی زاد. باور کنید. هیولاست. آدم آن را ساخته اما آدم نمی تواند مهارش کند.
مستأجرین داد می زدند. بابا بزرگ سرخ پوست ها را کشت. پدر به خاطر بهبود زمین مارهای زیادی را کشت. شاید بانک ها را هم بتوانیم بکشیم. آنها از سرخ پوست ها و مارها بدترند. شاید لازم باشد برای سرزمین های من بجنگیم.
درست همانطور که بابا بزرگ و پاپا جنگیدند.
و حالا نوبت نماینده ها بود که خشمگین بشوند.
شما باید بروید.
مستأجرین هوار کشیدند.
اینجا مال ماست. ما... نه، مال بانک است. مال هیولاست. شما باید از اینجا بروید. ما می جنگیم. درست مثل پدر بزرگ وقتی که سرخ پوست ها آمدند. و آن وقت؟
خب، اول کلانتر و بعد ارتش. اگر بخواهید بیستید به عنوان دوست با شما رفتار می کنند و اگر برای ماندن آدم بکشید قاتل قلمداد خواهید شد. هیولا آدم نیست، اما می تواند نظر و ارادهش را بر آدم ها تحمیل کند.
اگر خواستیم برویم کجا برویم؟ چه جوری برویم؟ ما که پول نداریم.
نمایندگان مالکین گفتند
خیلی متاسفیم بانک، این مالک 50,000 جریب گناهی ندارد. شما در زمینی هستید که مال خودتان نیست. وقتی از اینجا بیرون رفتید شاید پاییز به پنبه چینی برسید. شاید از صندوق اعانه بتوانید کمک بگیرید. چرا به غرب کالیفرنیا نمی روید؟ آنجا کار هست و هوایش هم سرد نیست. چرا نمی روید؟ سراسر کالیفرنیا پر از مرکبات است. همیشه جایی برای میوه چینی هست. چرا به آنجا نمی روید؟
نمایندگان مالکین اتومبیل‌هایشان را روشن کردند و رفتند. مستأجرین دوباره چمباتمه زدند و با چوب دستی‌هایشان زمین را از نو خط خطی کردند. چهره‌های آفتاب زده‌شان تیره بود. در چشمان آفتاب سوخته‌شان می‌درخشید. زنان آهسته و با احتیاط درهای خانه‌ها را ترک کردند و به سوی مردهایشان آمدند. بچه‌ها نیز پشت سر زنها با احتیاط و آماده فرار پیش می‌رفتند. پسر بچه‌های بزرگتر کنار پدرهایشان چنباتمه می زدند تا مرد به حساب بیایند. اندکی بعد زنها پرسیدند اینها چه کار داشتند؟ و مردها لحظه ای سر برداشتند. درد در چشمانشان موج می زد. ما باید از اینجا برویم. یک تراکتور و یک مدیر. مثل کارخانه ها. زنها پرسیدند کجا باید برویم؟
نمی دانیم.
زنها بی سر و صدا به سرعت بچه ها را پیش انداختند و به خانه ها برگشتند. می دانستند وقتی مردها عصبانی و خشمگین می شوند چه بسا ممکن است روی عزیزترین کسانشان هم دست بلند کنند. آنها مردها را رها کردند تا حیرت زده روی خاک نقش بیندازند. پیش می آمد که پس از لحظه ای مستأجر به دوربرش نگاه می کرد تلمبه‌ای که 10 سال پیش کار گذاشته بود، دستش که به گردن قاز میمانست و نقش و نگار دهانه فواره آن، کندهی که تا آن روز 3,000 تا سر مرغ از تن جدا کرده بود، خیش دستی که زیر آلاچیق رها شده بود و صندوق سربازی که از دیرک شیروانی آویزان بود. بچه ها در خانه ها دور زنها جمع شده بودند. می گفتند چه کار می کنیم مادر؟ باید به کجا برویم؟ زنان جواب می دادند هنوز نمی دانیم. بروید بیرون بازی کنید، اما نزدیک پاپا نروید. اگر نزدیک بشوید حسابتان را میرسد. و زنها دنبال کارشان را گرفتند، اما در تمام مدت مواظب مردها بودند که حیرت زده و سرگرم حساب و کتاب روی زمین چنبات مزده بودند. تراکتورها از راه رسیدند و به کشتزارها رفتند. خزندگان غول آسایی بودند که مثل حشرات راه می رفتند و قدرت باور نکردنی حشرات را داشتند. روی زمین می خزیدند. از خود رد و اثر به جای می نهادند. بران می غلطیدند و سپس آن را محو می کردند. تراکتورهای دیزلی که هنگام آسایش پت و پت می کردند چون از جای می جنبیدند می غریدند و بعد یک نواخت و طبل گونه صدا می کردند. قولهای بینی پهنی بودند که گرد به هوا می فرستادند. پوزهشان را در خاک فرو می کردند. در سر تا سر صحرا، در مزرعه، در روستا، در میان حصارها، کنار در حیاتها و سراها، درون و برون جالیزها، به خط مستقیم پیش می رفتند. از روی زمین نمی رفتند، بلکه فقط روی جاده های ویژه خود حرکت می کردند. از تپه ها و مسیل ها و از خانه ها و حصارها نمی ترسیدند. مردی که در جایگاه آهنیش نشسته بود به آدم ها نمی مانست. با دستکش و عینک دور بسته
ماسک ضد قباری که روی دهان و بینیش را گرفته بود پاره از آن قول بود. آدم ماشینی که بر جایگاه نشسته بود. غرش پیستون‌ها در تمام روستا تنین می‌افکند. با هوا و زمین در می‌آمیخت. آنچنان که زمین و هوا با هم یکسان می‌لرزیدند و مرتعش می‌شدند. راننده نمی‌توانست تراکتور را کنترل کند. مستقیم سرتاسر روستا را در می‌نوردی. از میان 10-12 کشتزار می گذشت و مستقیم بر می گشت. یک چرخش فرمان تراکتور را به این سو و آن سو می برد. اما دست های راننده نمی توانست فرمان را بگرداند. چون قولی که تراکتورها را ساخته بود، قولی که تراکتور را بیرون فرستاده بود، به نحوی از آنها قدرت دست های راننده را گرفته بود. عینک به چشم او زده و ماسک بر دهان و بینی او نهاده بود. به مغزش عینک و بر زبانش پوزه بند زده بود. بر فکر و شعورش عینک و بر اعتراضش پوزه بند زده بود. او نمیتوانست زمین را آنجور که بود ببیند. نمیتوانست زمین را آنطور که بود ببوید. پاهایش را بر کلوخ ها نمیگذاشت و قدرت و گرمی زمین را حس نمیکرد. روی یک صندلی آهنی مینشست و بر پدال های آهنین پا میگذاشت. او نمیتوانست از قدرت خود در ابراز شادی زدن یا فحش دادن یا ترغیب کردن استفاده کند. به همین دلیل نمی توانست شاد باشد، بزند، فحش بدهد یا ترغیب کند. نه زمین را می شناخت، نه زمین داشت، نه زمین می خواست و نه به زمین اعتماد داشت. اگر بذری می افشاند به بار نمی آمد، اهمیت نمی داد. اگر نهال نورسیدهی بر اثر خشکسالی پژمرده می شد و می خشکید یا در سیلاب ها غرق می شد، بیشتر از تراکتور ناراحت نمی شد. همانقدر به زمین بی علاقه بود که خود بانک. او فقط ظاهر ماشینی قدرت و قرش پیستون های تراکتور را می زدود. اما تراکتور مال او نبود. صفحه های براق پشت سر تراکتور می غلطیدند و زمین را با تیغه هایشان می بریدند. این شخم زدن نبود، جراحی بود. زمین شکم دریده را یه راست می انداختند و صفحه های ردیف دیگر آن را دوباره بریده و به چپ بر می گرداندند. صفحه های برنده درخشان از فرط شکافتن زمین برق می زدند. پشت سر دیسک ها دستگاه کلوخ شکن قرار داشت که با دندانه هایش زمین را شانه می زد و کلوخه ها را می شکست و زمین را صاف و هموار می کرد. پشت سر کلوخ شکن بزرفشانهای دراز جای داشت. 12 میله فلزی که در زب آهن ریخته شده بود با دنده های منظم و خودکار و بی احساس و عاطفه بزر می افشاند. راننده بر صندلی آهنیش نشست و از کشیدن خطهای مستقیمی که به اراده او نبود لذت می برد و به آنها افتخار می کرد. به تراکتوری افتخار می کرد که نه دوستش داشت و نه مال او بود. به قدرتی افتخار می کرد که قدرت کنترلش را نداشت. و تا این بذرها می رویدند و درو می شدند، هیچ مردی نه کلوخ داغی را در میان انگشتان می فشرد و نه خاکی از لابلای انگشتانش فرو می ریخت. هیچ مردی نه دست به بذر زده بود و نه نگران رشدش بود و نه آرزوی آن را کرده بود. مردم چیزی را می خوردند که خودشان بار نیاورده بودند و با نان هیچ پیوندی نداشتند. آهن زمین را می زایاند و زمین به تدریج زیر آهن می میرد. زیرا دیگر نه دوستش داشتند و نه از او متنفر بودند. نه دعایش می کردند و نه نفرینش. بعضی وقتا راننده تراکتور کنار خانه یکی از مستأجرین نگه می داشت و نهار می خورد. ساندویچ که در کاغذ زرورق پیچیده شده بود. نان سفید. ترشی، پنیر، گوشت کنسروی و کلوچه‌ای که مثل قطعات یدکی ماشین مهر خورده بود. همه را با بیمیلی می‌خورد و مستأجرین که هنوز نرفته بودند می‌آمدند او را ببینند. و موقعی که آن عینک دور بسته و ماسک را که دایره‌های سفید در چشم‌ها و یک دایره سفید بزرگ دور بینی و دهانش انداخته بود، برمی‌داشت، با کنجکاوی او را نگاه می‌کردند. اگزوز تراکتور هنوز پت و پت می کرد. زیرا سوخت انقدر ارزان بود که صلاح نبود موتور را خاموش کنند تا بعد برای روشن کردنش ناگزیر شوند دیزل را دوباره گرم کنند. بچه های کنجکاو هم گرد می آمدند. بچه های جلنبرو ژنده پوشی که نظاره کنان نان برشتهشان را می خوردند. با چشمان گرسنه به باز شدن کاغذ ساندویچ نگاه می کردند و بینیشان که از فرط گرسنگی حساس و تیز شده بود ترشی، پنیر و گوشت را بو می کشید. باراننده حرف نمی زدند. به دستش نگاه می کردند که لقمه می گرفت و در دهان می گذاشت. جویدنش را نگاه نمی کردند. چشمشان به دستی بود که ساندویچ را گرفته بود. اندکی بعد مستأجرینی که نمی توانستن بروند می آمدند و کنار تراکتور روی زمین چنباتمه می زدند. می پرسیدند: خب پس تو پسر جو دیویس هستی؟ راننده می گفت: بله. خب پس چرا یه همچو کاری می کنی؟ اونم با کس و کار خودت. واسه روزی $3 از بس برای یه لقمه نون این در اون در زدم و چیزی گیر نیاوردم، خسته شدم. منم زن و بچه دارم، ما هم باید نون بخوریم. روزی $3 هر روز. مستأجر می گفت: درسته، اما با این روزی $3 تو 15 یا 20 خانواده گرسنه می مونن. حدود 100 نفر ناچارن از اینجا برن و به خاطر روزی $3 تو ویلون و سرگردون جاده هاشن. این کار درستیه؟ راننده می گفت: به من مربوط نیست، من باز فکر بچه های خودم باشم. روزی $3 که هر روز میرسه. وضع دیگه عوض شده آقا، اینو نمیدونی؟ این روزا دیگه نمیشه رو زمین ها کار کرد مگه اینکه 2 یا 5 هزار هکتار داشته باشی و یه تراکتور. زراعت کردن و کشت و کار به آدم های مثل ما نیومده. تو حق نداری جیغ بکشی چون نه فورد میسازی و نه شرکت تلفن هستی. آره دیگه، زراعت همینه که هست، هیچ کاریش نمیشه کرد. تو هم برو این $3 از یه جای دیگه گیر بیار، این تنها راهه. مستأجر می اندیشید: عجب اوضای مسخره ای راه انداختند. اگه کسی تکه زمین کوچیکی داشته باشه، اون ملک عین خودش و پاره تنشه. اگه ملکی داشته باشه میتونه تو اون راه بره و اونو آباد کنه، و اگه محصولش خوب نبود غمگین شه و هر وقت باران بباره خوشحال شه، چون ملک مال خودشه. او از یک نظر خودشو بزرگ میبینه چون که صاحب اونه. اینجوریه. مستأجر باز میاندیشید: اما اگه آدم ملکی داشته باشه که اونو نبینه، یا وقت نداشته باشه انگشتاشو تو اون فرو کنه و یا نتونه تو اون گردش کنه، خب اون وقت ملک به صورت انسان در میاد. هر کاری که دلش بخواد نمیتونه بکنه، هر چه بخواد نمیتونه فکر کنه. و مالک نه تنها بزرگ نیست بلکه کوچیکه. فقط ملکش بزرگه و اون نوکر ملکشه. اینم اینجوریه. راننده کلوچه مارکدار را جویده و پوسته رویش را دور انداخت. اوضاع عوض شده، مگه نمیدونین؟ این حرفا برای شکم بچه هاتون نون نمیشه. روزی $3 در بیارین شکم بچه هاتون را سیر کنید. وظیفه ای ندارید که نگران زن و بچه دیگران باشید. همین که همه بفهمن از این حرفا میزنید، این روزی $3 را هم بهتون نمیدن. اون کله گنده اگه بفهمن به چیزای غیر از $3 فکر میکنید، این $3 رو هم بهتون نمیدن. نزدیک 100 نفر به خاطر همین روزی $3 تو سرگردون جاده ها شدن. ما باید به کجا بریم؟ راننده میگفت: به نظر من نفع تو هم در اینه که هر چه زودتر از اینجا بری. بعد از نهار من از این در رد میشم. چهار رو هم امروز صبح پر کردی. میدونم، خط باید راست و مستقیم باشه. خلاصه بعد از نهار از این هم رد میشم. خط رو باید مستقیم بکشم. و خب حالا که پاپای من جو دیویس رو هم میشناسید، دلم میخواد اینو بهتون بگم. به من دستور دادن که هر خونواده‌ای که از اینجا نرفت، اگر اتفاقی افتاد میدونی، تراکتور رو بیارم و خونه رو خراب کنم. خب اون وقت یکی $2 به هم میدن. پسر کوچولوی من تا حالا حتی یه جفت کفش نداشته. من این خونه رو با دستای خودم ساختم. میخوای کهنه و کج و کوله رو راست کردم تا این تیرک ها رو به هم میخ کنم. تیرها رو با سیم های عدل بندی به هم بستم. اینجا مال منه، من اونو ساختم. اگه بخوای خرابش کنی با تفنگ پای پنجره میایستم، و اگه جرأت کنی نزدیک بیایی عین یک خرگوش سوراخ سوراخت میکنم. به من چه؟ کاری از دست من ساخته نیست. اگه این کارو نکنم از کار بیکارم میکنن. ببین،
اومدی ما تو منو کشتی. دارت میزنن و پیش از بدار زدن تو یه نفر دیگر رو میارن و پشت فرمون تراکتور مینشونن و اون خونه تو خراب میکنه. تو کسی رو که باید میکشتی نکشتی. مستجر گفت
درست، اما کی به تو دستور میده؟ بگو تا به سراغ اون برم، اونو باید کشت.
اشتباه میکنی، او هم از بانک دستور گرفته. بانک بهش گفته و اینها رو از اینجا بریز بیرون و الا خودتو بیرون میکنم.
خب پس بانک رئیس داره، هیئت مدیره داره، من خزانه تفنگم رو پر میکنم و به بانک میرم.
راننده گفت یکی بهم میگفت که بانک هم از شرق دستور میگیره، بهش دستور میدن کاری کن زمین استفاده بده و الا بیکار خواهی شد.
پس این رشته به کجا ختم میشه؟ پس کیو باید بکشیم؟
من هیچ دلم نمیخواد که قبل از کشتن کسی که بهم گرسنگی میده از گرسنگی بمیرم. من نمیدونم، شاید کسی مستحق کشتن نباشه، اصلا شاید پای هیچ آدمیزادی در میون نباشه، شاید همونطوری که خودت گفتی پای خود ملک در میون باشه. در هر صورت من بهت گفتم که چه دستوری به من دادند.
مستجر میگفت باید بشینم فکر کنم، هممون باید فکر کنیم، بالاخره برای جلوگیری از این کار راهی وجود داره. این که مثل صاعقه یا زلزله نیست، یه کاریست که به دست انسان انجام شد و خدا شاهده که ما میتونیم عوضش کنیم.
مستاجر میانه در حیاتش نشست و راننده هم به تراکتورش گاز داد و راه افتاد. خیش ها فرو افتادند، کلوخ شکن ها شانه زدند و میله های بزرفشان در زمین بزر میپاشیدند. تراکتور از کنار در حیات گذشت و زمین را که از پایکوبی سفت شده بود به صورت زمین مزروعی درآورد. این کار را چند بار تکرار کرد. قسمت شخم نشده حدود 3 متر پهنا داشت. تراکتور دوباره رفت و برگشت. سپر آهنی به گوشه ای از خانه خورد. دیوار را فرو ریخت. خانه ای فکستنی را طوری از شالوده بیرون کشید که به گوشه ای پرت شد و مثل یک خرخاکی له و لورده شد. راننده عینک دور بسته داشت و ماسک دور دهان و بینیش را پوشانده بود. تراکتور به خط مستقیم پیش می رفت و زمین و هوا در زیر فریاد رعدآسایش می لرزید. مستأجر خیره به آن نگاه کرد. هنوز تفنگ در دستش بود. زنش در کنارش ایستاده بود و بچه های ساکتش پشت سرش و چشم های همه به تراکتور خیره مانده بود.